تفسیر سوره لیل جلسه ششم توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب و تولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بحث ما بإن آية شريفة رسيد خداوند می فرماید من انذار کردم شما انسانها را نسبت به آتشی که زبانه کشیده است و شعله‌ور شده است. این هم بر پایه آن مسئله هدایتی است که بر خود قرار دادم. لا یصلاها الا الاشقا، وارد آن آتش نمی شود یا ملازم و مقیم آن آتش نمی شود مگر بدبخترین شما مردم. بدبخترین چه کسی توصیف می فرماید؟ الذی کذب و تولی، آن انسانی که تکذیب کرد و پشت کرد، روگردان شد. این الذی کذب و تولی، یک احتمالش این است که دو کلمه را می فرماید، یکی کذب و دومی و تولی، اشاره به این باشد که انسانی بدبخت تر است که هم از نظر اعتقادی منکر شود حق را و هم از نظر عملی عمل به حق نکند. دو تا چیز. الذی کذب و تولی، تکذیب یک امری قلبی و اعتقادی که از نظر ظاهر هم زبان ترجمان دل و قلب است که ظاهرا هم با زبانش ممکن است اون چرا که در دل تکذیب کرده است بگوید. تولی، پشت کردن، امری مربوط به اعمال ظاهری، رو برگردان شدن. لذا احتمال این هست که اشاره باشد کلمه اول به انکار حق از نظر قلبی و اون هم چون ارزش ایمان بیشتر از عمل است لذا مقدم داشته شده است و اوست که منشأ عمل است. لذا دارد الذی کذب و تولی، انکار اعتقادی و انکار عملی نسبت به حق. بعد آیه بعد وسیجنبها الاتقى، تجنب یعنی کنارگیری کردن. زود باشد که کنارگیرد اون آتش را و تا یو جنه بو حق بو ها ها برمیگرده به چی؟ به اون ناری که تلوا و زود باشد که کناره گیرد اون آتش را اتقا. شخصی که با تقوا تر است شخصی که با پروا تر است در اینجا یک بحث هست و اون این است که اتقا مثل اشقا هر دوی اینها از نظر وزن یکی هستند و هیئت افعال تفضیلی دارند. در اون جایی که گفته می شود اشقا اتقا اعلم امثال اینها اونجاییست که نسبت سنجی می شود. به تعبیر ادبی یک مفضلی داریم و یک مفضل علیه، یک چیزی داریم که این فضیلت داده شده است و شیء دومی داریم که این شیء که فضیلت داده شده است بر او فضیلت داده شده است. مثلا میگویید عسل شیرین تر از شکر است. اینجا نسبت به شیرین تر العسل و احلا من السکر تو قالب عربی بریزید اینجوری برمیاد، یعنی عسل شیرین تر از شکر. عسل اینجا مفضل است، شکر مفضل علیه است از نظر اصطلاح ادبی. و شما فضیلت دادید عسل را بر شکر. در اینجا همون هیئت افعال تفضیلی به کار رفته، اشقا بدبختر. اتقا با پرواتر. بدبختر که گفته می شود بدبختش چیست؟ تا بدبختر باشد، یعنی مفضل علیهش چیست؟ اینجا که گفته می شود اتقا یعنی با پرواتر با تقواتر، اینجا مفضل علیهش چیست؟ با پروا چه کسیست که با پرواترش زود باشد که کناره گیرد اون آتش تلزایی را مشخص بشود. من در جلسه گذشته این رو اشاره کردم که بعضی از مفسرین در اینجا این هیئت افعال تفضیلی را از کار انداختن، روی اشکالی که به نظرشون چه بسا آمده باشد نمیدونم چون ندیدم داشته باشد، گفتن به این که اینجا معنای افعال تفضیلی ندارد. اتقا یعنی با تقوا، نه با تقوا تر، تا بخواهیم دو چیز باشد. با تقوا اشقا بدبختر نیست، بدبخت است. لذا اینها رد شده. در جلسه گذشته گفتم این نیست معنای افعال تفضیلی. اگر بخواهیم ما معنای افعال تفضیلی کنیم نسبت به اشقا و اتقا در رابطه با کل انسان ها، یعنی اینجور بگیم، دقت کنید، با
بگیم چه کسی داخل اون آتش می شود؟ شقی ترین مردم، بدبخت ترین مردم در رابطه با انسان ها. چه کسی از این آتش کنار گیرد؟ با تقوا ترین کل مردم. در تمام زمان ها و تمام مکان ها کل انسان ها. اگر این رو بگید، این انحصار پیدا می کند در فرد واحدی در هر دو. این خوب دقت کن، یعنی بدبخت‌ترین مردم در کل انسان ها، جامعه انسان ها، در رابطه با کل انسان ها یه نفر میشه. ما این حساب در فرد دیگر پیدا میکنیم. با تقواترین کل انسان ها شو، اون هم باز این حساب در یکی پیدا میکنه، یکی میشه چون نسلی. اون وقت نتیجه این دعایه این میشه. اولی میگوید لا یسلاها الا الاشق، وارد این آتش تلقضایی نمی شود، شعله بر شده نمی شود مگر بدترین مردم، یعنی یک نفر. در اینجا و سیجنبها الاتقا، زود باشد که دوری گزیند اون آتش را با تقواترین مردم، یعنی یک نفر. نتیجه میشه اون وقت، حالا بگیم خب بشه جواب، و اون است که این دعایه جفتشون با هم به تعبیر ما مثل این که تعارض پیدا میکنن، درست نیست. این دقت کنید، او میگه تو این آتش بیش از یکی نمیره. معنیش چیه از انسان ها؟ معنیش که بقیشون نمیرن دیگه، ها؟ یکی بیشتر تو آتش نمیره در کل انسان ها، بقیه نمیره. اشقا بدبخت‌ترین مردم که گفتیم قهرن منحصر زده یکی میشه، نسبی. این یکی میگه چی؟ این آیه بعد میگوید در بین انسان ها یک نفر است که در این آتش نمی رود، معنیش که بقیه شون می رود. دقت کنید، او می گوید یک نفر بیشتر نمی رود، بقیه بهشتی هست. یا نه، بهشتی به بهشتیش کاری نداری، بحث جنت و دوزخ نیست، راجع به این آتش. او می گوید یکی بیشتر دوست. این آیه میگه یک نفر بیشتر ازش نجات پیدا نمیکنه، درست مقابل هم. من فکر میکنم این که بعضی از مفسرین که هیئت را از افعال تفضیلی رد کردن، بعدم مثال‌هایی هم زدن که استعمال شده است افعال تفضیل در غیر معنای تفضیلی، ولی اینطور نیست. در جلسه گذشته من معنا کردم اشکارا، چون به اتقا رسیدم میخوام باز اتقارا معنا کنم، لذا این رو من باز کردم. اولا با توجه به این که از اول سوره تا به اینجا که آمدیم مسئله این نیست که میخواهد این سوره شریفه یه فرد بدبخت‌ترین مردم رو به ما معرفی کند، با توجه به اینجا و از طرفی با تقوا ترین مردم رو، یعنی دو تا انسان رو میخواد بجه، این نیست، بلکه از اول که وارد شده نسبت به جمعی انسان ها. آیات رو دقت کنید، خطابی که هست به انسان ها بعد از دستنها که میخورد میگوید این نسعیکم لشد تا، انسان ها رو گروه بندی میکند از ذر حرکت. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، گروه بندی داره میکنند بحث شخص مدرد، فسن یسر رو للیوس را. و اما گروه دوم من بخلا و تقنا و کذب بالحسنا فسن یسر رو للحس را، تا میرسد به اینجا این علینا للهدا، بر خود قرار دادی مسئله هدایت راهنمایی را و ایصال به مطلوب را راجب کل انسان ها. و این لنا للآخرت والاولا، آخرت و اولا از آن ماست به اون معنا که گفتیم. بعد میگوید فانذرتکم، من خدا شما را انذار کردم، همه در رابطه با جمعی انسان ها. نارن تلوا، بعد وارد میشود لا یسلاها الا الاشقا، بعد این نیست به فارسی که فرد رو بدبخترین مردم رو و خوشبخترین مردم رو بخواد قرآن معرفی کند، دو فرد اینا نیست که بگیم به این که بدبخترین مردم، مثلا این سوره شریفه این اشقایی را که میگوید ابن ملجم را میگه، چون اشق الاشقی آسوس بدبخترین بدبخت آسوس. پس چیست راجب اشقا؟ من گفتم این را در رابطه با اون ارزش هایی که از نظر انسان در دنیاش مطرح است. انسان در دنیا بدبختی را در چه ارتباط هایی فکر باش میکنه؟ مال است، از نظر مالی زیان مالی، مقام است، شخصیتی، فرزند است، حتی از نظر بدنی صحت و مرض که در جلسه گذشته گفتم که آیا کسی قانونا مریضه؟ میگم بله، این بدبخت همیشه مریضه. یا یک کسی وضع مادیش خوب نیست؟ بله، این بدبخت همیشه با هم فلاشات نمیشه. امثال اینا در رابطه با اون چیزی که شما برایش ارزش قائلی در اون رابطه، نه در رابطه با افراد انسان. دقت کنید، اگر در رابطه با افراد انسان حساب کنید، بدبخت‌ترین از نظر فرد یکی میشه، منحصر میشه. با تقوی‌ترین باز یکی میشه، نه در رابطه با اون چیزهایی را که شما براش ارزش قائل، اونا میاد پیش. در این رابطه از نظر مکتبهای الهی این چنین است، بدبخت‌ترین انسان بدبخت‌ترین انسان در رابطه با اون چیزهایی را که ارزش در این دنیا
برایش قائل می شود، اون کسی که دینش را از نظر دین و حق چشم پوشی کند و بدبخت باشد. چجور بدبخت مالی، مقامی، فرزندی، بدنی، اینجوری درست میکنی؟ تا میرسد به مسئله دین و اعتقادی، جنبه های گرایش های درونی، بدبخت‌ترین اون کسیست که در این رابطه بدبخت باشد. راجع به اتقا هم همین مطرح است. انسان از نظر تقوا پروا داشتن در رابطه با مسائلی که احساس خطر می کند از اونها و نسبت به اونها پروا دارد. از نظر این که مالش از دستش نرود، که اگر برس احساس خطر می کند، پروا دارد. مقامش از او گرفته نشود. تقوا در رابطه با مقام به این معنا پروا، احساس خطر می کند. فرزندش از دستش گرفته نشود، همین باز مطرح میشه. تا اونجایی که پروا نسبت به دینش و خدایش در این رابطه بین اینها، اگر بخواهیم مسئله فضیلت را بگیریم از دید مکتبهای الهی، در این رابطه اتقا با پرواترین انسانها در این رابطه کسی است که از خدایش پروا داشته باشد و مانعی ندارد گروهی از انسانها باشند. چون مسئله فضیلت دادن در این رابطه است، اشکالی ندارد که با در بین خود همین اتقاها در یه رابطه همه اینها اتقا باشند در یه رابطه، و او رابطه بین چیزهایی که نسبت به او احساس خطر می شود، ما مقام، اولاد، جان، تا می رسد جنبه های گرایشات درونی و اعتقاد، پنج چیز، و در بین این پنج یکی از اینها چی باشد، این با فضیلت تر از همه در این رابطه. اون وقت انسان ها در این رابطه گروهی افغان، اما بین همین ها، بین خود اینها دارای مراتبی باشند. همه پروا دارند، اما از نظر پروا داشتن در همین رابطه خاص دارای درجاتی باشند. گرچه تعبیر کوتاه است و او این که فرض کن این جمعیتی که در این محل هست از یک شیعی که دور است، اینها همه احساس خطر کنند، اما از نظرش قدرت دیدشون نسبت به اون موضوع، دیدها مختلف، همه احساس خطر میکنند، اما یکی که دیدش قوی تر است احساس خطرش بیشتر، اما در یه رابطه. لذا این آیه شریفه اشاره به این جهت دارد
که اون آتش تلقائی را، اون آتش شعله ور شده زود باشد که دوری گزیند او را. انسان‌هایی که با پرواتر هستند در این رابطه، و توصیف میکند الذی یؤتی ماله یتزکی، اتقا کیست؟ اون انسانی که انفاق میکند مالش را برای این که رشد کند، نمو کند، امثال اینها که در اینجا سه احتمال هست: زکا که داریم ما در لغت که زکات هم گفته می شود به معنای رشد، نمو، به معنای تمیز کردن، پاکیزه کردن هست، اما نه هر پاکیزه کردنی. پاکیزه کردنی که نتیجه اش رشد باشد. پاکیزه می کند برای رشد، این هست. یه احتمال این است که اتقاب با پرواتر، با پرواداتر اون کسی است که مالش را میدهد، انفاق میکند که با این انفاق طلب میکند رشد مالش را، و این اصلا مراد نیست در این آیه شریفه. یعنی مقصد اینه، مثل این که شنیده بریم که اگر مال در راه خدا بودی خدا مثلا چند برابر بهت میده، دقت کردی؟ این مراد نیست، چون بعد جاری که دنیا مطرح است که مال رو میده رشد از این نظر نمیخواد، رشد مال در دنیا است، لذا و کنار گذاشت. دو، مالش را انفاق می کند و می دهد و از این انفاق این طلب می کند نمو و رشد صالحی را در ارتباط با مالش، که اون رشد صالح عبارت از چیست؟ عبارت از اجرهای اخروی است در رابطه با انفاق. در روایات داریم که اگر مثلا کسی یک درهم در راه خدا بدهد در روز قیامت حتی دارد رشد میکند، از کوه احد هم شاید رشدش بیشتر بشه. خب اینجا رشد و اما سوم که شاید این نزدیکتر باشد، مورد عنایت بیشتر باشد، و او مسئله این است که شخص با تقوا تقدارتر نسبت به دیگران، یعنی نسبت به امور دیگر، کسی است که
که مال را انفاق کند و طلب کند تزکیه روحش را. پاکیزگی روح که همین پاکیزگی روح مبدع رشد انسان است. من یک مثالی بزنم. شما اگر یک نهالی رو بکارید، مثال مادی است، این نهال مادی اگر بنا بشود که از چند سمت این رو مهارش کنند به زمین، نمیتونه رشد کنه، رشد طبیعیش نمیتونه. باید چه باشد؟ این علائق گسسته شود تا این رشد طبیعی شده بکنه. مهار که کردی نمیتونی رشد شده بکنه. در سوره توبه دارد کتاب پیغمبر اکرم در رابطه با زکات که از مردم میگه امر مالی، خطاب می کند خداوند پیغمبر خود من اموالهم صدقه، بگیر از مالشون صدقه. حالا صدقه واجب است که تو تحرهم و تو ذکیهم، پاکشون بکن اینها را، تذکیهشون کن، اونا رو پاک کن، خودشون رو، نه اینکه مالش رو پاک کن. تو تحریرها ندار، یعنی صدقه رو یا مال رو انبار رو اینا نیست. تو تحریرهم و تو زکیهم، اینا رو خودشون رو پاک کن. با چی؟ با اینکه صدقه رو گرفتی پاک میشن اینا؟ پاکیزه؟ بله. این رشته علاقه ای را که به مال افکنده است، این را تو پاره می کنی، همین موجب رشد و نمو روح اونها می شود. تزکیه و تطهیر نسبت به علائق دنیایی است. یکی از مأموریت های با اولویت نسبت به انبیا چیست؟ آیات قرآن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه انسان ها. که یکی از راه های تزکیه‌ای همین است. این که دارد یتزکا یعطا الذی یعطا ماله یتزکا، نتیجه دادن این است در راه خدا انسان. این پاکیزه ای می شود که مقدمه رشد و نمو روح است. و اما این که مال را مطرح می کند، قرآن منشوروار است، چون در این رابطه مال همه انسان ها مبتلا است.
نمیتوانی انسانی رو گیر بیاری در این عالم که در این رابطه نباشه. ممکنه بچه نداشته باشه ها، ممکنه به اینکه مقام نشه باشه، اصلا دنبال مقام میگه با دنبال کار سردرد میره واسه آدم خوش بشه مقام چی فوز چی اینا. اما در این رابطه کسی رد نیست، اما این رو مطرح میکنم الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ يَتَزَكَّى، که به عنوان یک ابتلاء عمومی برای جمیع افراد بشر مسئله ما، و بعد هم انفاق کردن یعنی رشته علاقه به او را گسستن موجب رشد و نمو و تزکیه و خودسازی انسان است. خب یک معیار از اینجا به دست میاد و اون این است، انسان اگر بخواهد از نظر انسانیش رشد کند راهش گسستن علایق دنیایی است، یعنی اون علایقی که موجب شود انسان پروا نسبت به خدایش نداشته باشد. در اون علایقی که موجب شود انسان پروا نسبت به گرایشات درونی معنویش نداشته باشد. اما اگر نه، به تعبیری که در روایات ما داریم سر دوراهی که قرار گرفت دنیا و آخرت به سمت آخرت برود، درست است تا حدودی علاقه باید باشد تا زندگی طبیعیشو بگذرونه، صحبت در زیادیست در مقایسه کردن است نسبت به امور قبلیش که معنا کردیم ما اتقا را اتقا، یعنی خطر مالی یا خطر دینی، خطر جانی خطر دینی، خطر مقامی خطر دینی، اینجوری به قطعی در اینجا بود ارزش ها گفتی اتقا باشد در این وقت. این آیه شریفه نسبت به این انسان ها توصیف می کند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك لمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة. ربنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرض المسلمين وأد ديونهم سلم المسافرين منهم وغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجل لذليك الفرج والعافية والناصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الله
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس ربنا اطمس